بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجور راجع به شهادت عدلن ما عرض کردیم یکی از دلیلاش این که در موارد خاصی که عدلن اومده میتونیم از اینا الغاء خصوصیت بکنیم و بگیم این موارد خصوصیت نداره. ما دیروز دو تا آیه ذکر کردیم، یکی در طلاق بود که و اشهدوا ذوی عدل منکم، یکی هم در وصیت بود اثنان ذوی عدل منکم، یه روایت هم در باب جبن بود که سندش خوب نبود. اینجا همینطور که بعضی از آقایون فرمودن هم در هلال و هم در نسب هم روایاتی داریم. البته ممکنه یک کسی خدشه بکنه بگید اینا مربوط به مرافعه است، اما نه، میشدن بگیم که اسمی حاکم توش نیست. حالا در نسب که اصلا محل بحث ما بود، اینجا در کتاب وصایا وسائل جلد 13 صفحه 402 سه چهار جا داره دو وسائل روایت عدلینش اینجاست، بعینم بعضی جاهاش داره. حالا اینجا در اینجا سه تا روایت هست در باب 26 از وصایا، روایت پنجمش اینه: وهب ابن وهب، سندش هم حالا کار نداریم، وهب ابن وهب، البته تضعیفش میکنن، عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهما السلام قال قضا علی علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثتا فاقر احد الورثه بدین علی ابیه. کسی مرده تو ورثه دارد، یکی از ورثه میگه بابا اون 10000 تومان به فلانی بده کار. اینجا میفرمان در حصه خودش ای سهم خودش حجته، انه یلزمه ذلک فی حصته به قدر ما ورث، لازم میشد او رو ای 10000 تومانی که میگه در حصه خودش به قدری که ارث میبره، ولا یکون ذلک فی ماله کله، فی ماله به میت برمیگرده، ظاهرش اینه. حالا علل قاعده باید همه ای 10000 تومان که ای اقرار میکنه خودش بده، برای که تا به اقرار ای تا دین ادا نشد اصلا نوبت ارث نمیرسه. ظاهر ای عبارت همین است: یلزمه ذلک فی حصته به قدر ما ورث، یعنی در ارث خودش این رو باید انجام داد. آیا اینه یا نه سهم خودش رو باید بده؟ علل قاعده باید همش داده بشه، برای اینکه ارث رتبش بعد از دینه، و این شخص چون اقرار میکنه بابامون 10000 تومان بده کاره، 10000 تومان باید بده. چرا؟ ببین میگم آخه ارث قرآن میفرماد، ارث میفرماد من بعد وصیت یوصا بها او دین، اصلا تا دین ادا نشه نوبت به ارث نمیرسه. ای کنه ای تقسیم ارث غلط، به عقیده ای به اقرار ای تقسیم غلط. حالا که میگه 10000 تومان با ما اون بده کاره، 10000 تومان باید دو، اینم اینجا بله از کل مال فرض نیست که حالا اونش اساسی نیست و مالم تقسیم نشده هنوز که، یعنی باعث بیایم وقتی 10000 تومان از مال میخوام بدیم از هر یه ذره چه چیز برداریم، نه مال تقسیم نشده پیش من یه مقداری هست. اینجا بگیم شایی مثلا فرض بگیرید حالا که 5 تا وارثم یه پنجم دینو باید بده، ما بقی مال رو برداره مصرف کنه، به چه عنوان برداره؟ میگنیم که به عنوان ارث، تا دین داده نشد که ارث نوبتش نمیرسه، علل قاعده باید اینجور بشه. حالا این مسئله محل بحث ما نیست، اینش ما کار نداریم. ببینید میفرماد یلزمه ذلک فی حصته به قدر ماورث، ولا یکون ذالک فی ماله کله، در مال میت اب. بعد میگه و ان اقر اسنان، اینجاش محل شاهد ماست، و ان اقر اسنان من الورثه و کانا عدلین اجیز ذالک علی الورثه. اگر دو تا از وارثا اقرار کردن و عادل باشن، ای بر همه ورثه ای اجازه داده میشه، یعنی به این معنا که ای اقرارشون حجت بر همه ورثه. و لم یکونا عدلین الزما فی حصتهما به قدر ما ورثا. پس این روایت ازش به قاعده استفاده میشه که شهادت دو تا عادل در باب دین ای حجت. حالا این دین روایت بعدی نه نه مال میت است و بل اسناد اینی خب به عقیده من قطعیه، من که اقرار کردم بابامون 10,000 تومان بده کاره، ای المغیر، ببینید اقرار الاغلا علی انفسهم جائز، المغیر مأخوذون به اقراره، نه یعنی از حصه خودش میگیرن، یعنی از اونا نمیگیرن. اما نه شب ببین، ای من وقتی که اقرار میکنم بابا ما 10,000، قاعده اینه، حالا از کم این حال بحثش باید بعد ببینیم فقها چی میگن، قاعده اینجور اقتضا میکنه، وقتی که من میگم بابای ما 10,000 تومان بده کاره، به اقرار من اصلا این تقسیم ارث غلط بوده، به اقرار من یعنی 10,000 تومان از رو مال باید داد، این به عقیده من. حالا وقتی که این مال یه مقدارش پیش من هست فقط 10,000 تومان، تا مادامی که حساب دین تصفیه نشه من ارثی طرف کار نیستم، من اینجام ارث بردارم.
تقسیم کردن بعد متفق شدن که مدیون بود پدر، خب باید چجوری بپردازن؟
خب اون بعد اون اسبابی که نه، اون اسبابی که بر همه معلوم شده، اون اسبابی که بر همه معلوم شده، باز معلوم شد تقسیم اون بیجا بوده، اون تقسیم اون بیجا بوده. ببین اصلا نوبت ارث بعد، من که عقیده مینست بابای من 10,000 تومان بده کاره، حالا 100,000 تومان از ارث پیش منه، من که معتقدم 10,000 تومان بده کاره، دین بابا تا ادا نشد اون 90,000 تومان بر من حلال نی، اصلا ارث صحیح نی. عرض کردم حالا این مسئله را آقایون، این حالا مسئله بیزنه جاش، این خودش یه مسئله است که ذهن آقایون باشه، قاعده هم نیست که من عرض میکنم مگر اینکه دلیل داشته باشه. این روایت اقرار اینجا کرد به این که بابا بدهکاره. حالا مسئله بعدی اقرار به نسب میشه و بل ها ببینید بعد تو همین روایت هم میگه و کذالک این اقر بعض الورثه به اخن او اختن این نما یلزمه فی حصته. اینجا وقت ما باید تقسیم بکنیم، حالا ما باید تقسیم بکنیم، یعنی اینی که پیش من اومده سهم برادر رو مثلا ای برادر باید نصفش بهش بدم. اینجا دیگه وقت در عرض هم میشیم، دین رتبش مقدمه اما ای در عرض هم، یعنی سهم برادر باقیش اونا دزدیدن. حالا آیا وقتی که پیش من مثلا یه مقدار اومده به اون برادری که من اقرار میکنم، میتونم بگم که داداش یه پنجم سهم تو پیش من اومده، 4/5 پیش دیگرانه؟ آیا اینجور بگیم یا نه اینی که پیش منه باید با برادره با هم نصف کنیم؟ اونم خوش باز یه مسئله است، عنوان دارن اینو، تا ما حالا مراجعه نکردم، این هم عنوان دارن. حالا علایالن ای این نما یلزمه فی حصته، دو احتمال میده، یه احتمال میده که یعنی حالا که من اقرار کردم تو برادر منی، اونا دیگه قبول ندارن، اینجا اونی که ما از مال به چنگمون اومده مال جوتایمونه، به اقرار من. آیا اینه یا نه؟ اینجا اون برادر بهش میگم برادر تو فرض کن یه پنجم ما رو داری، یه پنجم، یه پنجم از سهم تو پیش منه، چهار پنجمش پیش اونا دیگه. اینا هر دوش احتمالش داده میشه، از کنم این آقا بحثش جای دیگه. حالا این روایت، پس این روایت هم اقراره بدنین داشت، هم اقراره بید. شاهد ما سر او عدله اینه که گفت اگه عدلان باشم عجیز از آلش علال برستم. حالا این دیگه نداره پیش حاکمی شهر رفته باشم، هم خداشون عجیز از آلش علال برستم، یعنی خودی برستم باید عمل کن. و بل اسناد قال قال علی علیه السلام من اقرر لأخیه فهو شریکن فی المال. اگر کسی برای برادر اقرار کرد، یعنی گفت او برادر منه، این شریک در ماله، ولا یثبت نسبه، اما به اقرار من نسب ثابت نمیشه که اونا مجبور باشن بدن. فان اقر اسنان فکذلک، اگر دو نفرم اقرار بکنن بازم ثابت نمیشه الا ان یکونا عدلین فیثبت نسبه و یورب فی المیراث معه. اگر چنون چه این دو تا ورثه‌ای که اقرار کردن عادل باشن، دو تا ولی از ورثه هستن عادل که باشن، وقت بر سایر ورثه اقرار اینا نافذه. این هم یه روایت. روایت بعدی ثم قال الصدوق، صدوقی روایت رو نقل کرده، بعد میگه و فی حدیث آخر این شهد اسنان من الورثه و کانا عدلین عجیز از آلک علال ورسه و این لم یکونا عدلین الزما ذالک فی حسته ما. بالاخره پس معلوم میشه به شهادت عدلین نسب ثابت میشه، اونی که از محل بحث ما بود مسئله نسب، از این روایات استفاده میشه. اینا روایات بیانه هم داریم در باب اقرار، بیانه هم ذکر کرده، اما حالا برای اینکه بیانه رو ممکن است یکی مثلا خدشه بکنه، اینجا عدلین داره دیگه همچی گیر نداره. در باب هلال هم چند تا روایت داریم، دو تاش که خیلی روشن بود ما اینجا یادداشت کردیم. در باب هلال یکی صحیحه منصور ابن حازم انه قال عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال يا انه قال صم لرؤيه الهلال وافطر لرؤيته، ماه که دیدی روزه بگی، ماه بعدیرم که دیدی بخور. و ان شهد عندك شاهدان مرضیان بانهما رأياه فقضی. ایدیه هیچ امام و حاکم نداره، بیشتای شهادت دادن، اگه دو تا شاهد پسندیده شهادت دادن ماهو دیدن، اینجا وقت قضا بکن. این قضا بکن مال اول ماهه، یعنی شما اول ماه ندیده بودی خوردی، بعد دو تا شاهد اومدن گفتن آقا دیرو روز اول ماه بوده، اینجا قضاش باید به جا بیاری. اینجا اسم حاکم هم نداره، میگه این شهید شاهدان اندک نه قل، میگه یعنی اگه ببین شما اول ما رو چون ندیدی، نگفت سمل رویا من ندیدم اول ما خوردم، بعد دو تا شاهد بودن گفتن آقا دیرو اول ما بوده من خوردم، اینجا میگه قضاشو به جا بیا. این یه روایت. وسائل جلد 7 صفحه 183 که باب صوم باشه. در صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال حضرت فرمود اذا شهد عند الامام شاهدان، این البته راجع به امامه، اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ ثلاثین یوماً امر الامام به افطار ذلک الیوم. اگر دو تا شاهد پیش امام شهادت بدن که شب سیوم ما ماهو دیدیم که ما رمزون 29 بوده، امر الامام به افطار ذلک الیوم. این روایت صحیح است، هم ازش استفاده میشه حجیت شهادت عدلن، هم ازش استفاده میشه حکم امام که اگر امام مسلمین امر کرد اینجا مردم باید اطاعت بکنن، حکم حاکم در باب هلال نافذه. این قضاوت نی، ترافع نی، مثل هلاله. امام دو تا شاهد که بیان شهادت نه، خصوصیت داره هلال؟ نه. معلوم میشه شهادت عدلن چیزی است که محرز واقعه، پیش امام که شهادت میدن اون وقت امام برای ثابت میشه، امام مسلمین حکم میکنه، امر الامام، و امام که گفت این دیگه مردم باید اطاعت بکنن. امام هم منحصر به امام معصوم نیست، همینطور که جلوتر گفتیم این ما از باب این که 12 امام رو به حق میدونیم و همین جور هم هست، برای که اونا امامتشون به نسته، خیال میکنیم لفظ امام وضع شده برای 12 امام. نه، امام یعنی حاکم مسلمین. منتها اهل سنت هر کسی که تغلب علی المسلمین بهش میگن امام، برن کانه او فاجرن. نه، ما اینو قبول نداریم. ما گفتیم حاکم مسلمین شرایطی داره، ما یک شرط ذکر کردیم، کسی که میخواد امام مسلمین بشه، حاکم مسلمین بشه، نافذ الاطاعه باشه، 8 شرط ما وقتی که بحث میکردیم تو ولایت فقیه داشتیم ذکر کردیم. اگر کسی واجد این 8 شرط باشه و مردم او رو انتخاب کردن، این نفس امرو بر همه مسلمین. بنابراین لفظ امام وزن نشده برای 12 امام. امام علیه السلام، امام صادق، به او علی ابن اسماعیل که امیر الحاج بود، وقتی که حضرت قاطر افتاد، اون وقت اون استاد برای سر امام، حضرت فرمود سر فا انال امام لا یقف، اونی که امامه، حتی امیر الحاج و امام فرمود و روایت خصال داشت کل سائسن امام. این لفظ امامی که در روایات ما در امور سیاسی، در امور اقتصادی لفظ امام گفته شده، معنیش امام معصوم نی، یعنی اونی که به حق حاکم مسلمینه، نه اونجور که حتی یزید ابن معاویه هم شامل بشه که مثلا اهل سنت میگن، اما اونجور نمیگی. ما گفتیم 12 امام را که معین کردن به نصر، اونا هر کس دیگه در مقابل اونا ادعا بکنه به غلط ادعا کرده، اما جایی که من امام منصوص نباشد اینجا باید 8 شرط داشته باشه، و اگه افراد واجد شرایط متعدد باشن اون وقت گفتیم مسلمین باید انتخاب بکنن، اما انتخاب مسلمین با اون شرایط، اگر چنونچه واجد شرایط نباشد انتخاب کردن ارزش نداره. ولی عامه میگفتن نه، نوعا اینجور میگفتن، مثلا حنابله، کل من تغلب علی المسلمین این شد امام. ولذا میگفت در عبدالملک مروان، تو امین مغنی ابن قدامه داشت، عبدالملک مروان چون قیام کرد علیه عمر ابن عبدالعزیز، ای طاغی و یاغی بود و وجب علی المسلمین باش جنگ کنند و از بین ببرندش، اما اگه زورشون نرسید و او پیروز شد، سار امیر المؤمنین و وجب اطاعتو، همون یاغی اگر غالب شد میشد امام. اونا اینجور میگفتن، شافعی هم در کلماتشون داشتن، در منهاج نووی این بود که ولو این که فاسقم باشد، جائرم باشد، به نظر اونا واقعا مثلا معاویه و یزید واجب الاطاعه بودن، مثلا امام مسلمین بودن، اما ما قبول نداریم بنی امیه بنی عباس اینا نبی خود کرد. ولی منظور نیست. پس اینی که امر الامام اینجا وظیفه برای 12 امام معین نمیکنه، یعنی حاکم مسلمین حکمش نافذه. و بعضی از آقایون بزرگان اشکال میکردن که به حکم حاکم هلال ثابت بشه، اینا نوعاً همین مثل این روایت و اینا، امام تو ذهنشون امام معصوم بوده. و ما وقتی که بحث کردیم در بحث فقیه هم جلد دوم چاپ کردیم اینو، اینجا ما ثابت کردیم که نه، این از وظایف حاکم مسلمینه و حاکم مسلمین اگه حکم کرد این حجته. این روایتی که از عدل است، هم شهادت عدلین و دلالت داره بر حجیتش، هم اینکه حکم امام مسلمین در هلال نافذه. نه بلکه شهادت بعینه اظباب که دسترسی همه مردم بهش ندارن. آخه بعینه میاد پیش امام میگه و میره، میگه پیش امام که اومد، امام یه حکم نافذ میکنه دیگه، بر همه نافذه. امام رادیو داره، تلویزیون داره، جارچی داره، بلنگو داره، دو تا بعینه وسیله ندارن حرفشون رو به مردم برسونن. تازه اون وقت اینا باید هر کسی هم بیان عدالت اینا برشون احراز بشه، اما امام که احراز کرده عدالت اینا رو دیگه برای همه کافیه. ببین آقا جون، این پس شهادت عدلن علی حالن، اونی که بحث ما بود این بود، شهادت عدلن در همه موضوعات حجته و منحصر به باب مرافعات نیست. دلیلی که براش آوردیم، یکی اجماع بود که گفتیم اجماع قابل خدشه است، یکی روایت مسعدت ابن صدقه بود که نوعا میگن موثقه، و از که مرحوم آیت الله و از ما آقای بروجردی با اینکه در روایات ایشون خدشه و اینا داشت برای حجیت بینه، چند مسعدشون به همین موثقت مسعدت ابن صدقه تمسک میکرد ایشون، انوشه حجت میدونست علایانه. و یکی هم ما الغاء خصوصیت کردیم از همه روایاتی که در باب ترافع هست، بلکه اولویت خواستیم بفهمیم، برای که در موارد مرافعه نوعا مدعا علیه زلیده، تو خونه نشسته، معذالک اگر بینه بیاد اینجا حجت میشه. و ما به ابوبکر که اعتراض داریم برای اینکه در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها مدعی تو کار نبود، اگر یه مدعی اومده بود چسبیده بود مثلا میگفت فدک مال منه، وقت ابوبکر میتونست به حضرت زهرا بیاد الکه بینه، اما مدعی تو کار نبود، حضرت زهرا فدک در اختیارشون بود. امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه میفرماد بلا کانت فی ایدینا فدک، پس در اختیارشون بوده، در تصرفشون بوده، وقتی در تصرفشون باشه ذلیت باشن، اینجا به خود او که تو خونه نشسته است نباید بریم بگیم بعینه بیار، غلطه. اگر از خارج کسی مدعی شد به او باید بگیم بعینه بیاره. پس حضرت زهرایی که ذلیت بوده تو فدک در اختیارشونه، این برخلاف موازین قضاست که به خود او بگن الکه بعینه برو بعینه بیار. اما اگر یک کسی از خارج میمد مدعی میشد، شما تو خونه نشستی، باغ در اختیارده، اینجا ید اماره ملکیته، از خارج اگر کسی اومد مدعی شد، با این که شما ذلیت هستی، معذالک اگر طرف بیانه بیارد حاکم حکم کنه. این بیانه یه چیز تعبدی محض نیست که آیا میگن برای فصل خصومته، اگر فصل خصومت باشه خب اینجا بهش میگن بابا این ذلیته، یادم اماره ملکیته، من استولا علی شاین فهولا، برو گم شو. اما معذارش نمیگن برو گم شو، ادعا که داره میگه برو بیانه بیا. بیانه که میاره اینقدر بیانه گردن کلفت است که بریت مقدم میشه. پس معلوم میشه بیانه اثبات واقع میکنه، احراز حق میکنه. این خصوص مرافع خصوصیت نداره. خلاصه به اولویت خواستیم بگیم که جهادی هم هم، این هم یه دلیل. یه دلیل هم این موارد خاصه ای که دوتش از آیه قرآن بود، چند تم حدیث، موارد دیگه هم رابط هست آقایون تتبع کنن. بیانتان که خیلی جهادیه داریم که معلوم نیستن مرافع باشه، اما چون در لفظ بیان ممکن آقایون خدشه کنن، ما ایناش که عدلان داره اینجا نقل کردیم. علایالن از این موارد هم انسان الغای خصوصیت میکنه. پس بنابراین بیانه در هر چیز، مثلا در نسب هم اینجا روایت در نسب هم داشتیم، حالا ولو سندش علیه السلام نبود، اما بالاخره به واسطه بیانه نسب ثابت میشه. من نگاه را کردم و بیانه نیم بله اونو من دیدن، اون دلیل نیست. ازا شهدن دکم اومال شیعه است آخه، اومال شیعه. اونو ما بعد روایت رو ذکرش میکنیم مربوط به شیعه. بله مربوط به شیعه، مربوط به اینجانی، بحثش بعد میاد. ما شیعه رو بعد بحث میکنیم، همین روایت رو ذکرش کردیم. بله اونجا میگه مؤمنون شاید دو نفر نی. بله حالا اجازه بدید اون روایت رو در باب شیعه ما ذکر کردیم. حالا من نگاه نکردم ایشون به فرمان که در عواید نراقی مسئله بحث کرده، من نگاه نکردم نمیدونستم. حالا آقایون میخوان مراجعه کنن. بله ولی روایت اسماعیل رو بله بعد ما ذکرش کردیم، در شیعه میرسیم. حالا مسئله عدل واحد عروت الوثقی اینجا عدل واحد رو عنوان نکرده بود، اما چون در همه ابواب فقه شهادت عدل اینو که میگن، بعد هم میگن و فی العدل الواحد اشکالو. ما حالا اجمالا همین اندازه که بحث شده باشد ما این رو اینجا عنوانش کردیم، نوشتیم ما و عمل عدل الواحد فلم یتعرض له المصنف فی المقام. اینجا بعض گفتن عدل واحد در باب احکام کلیه، خبر ثقه گفتم حجت، اینو حالا تو رسائل یا آقایون خوندن برای اثبات احکام کلیه، اما برای موضوعات دلیل نداریم برای که عدل واحد حجت باشه، بلکه میتونیم بگیم دلیل داریم بر عدم حجیه. برای اینکه در همه این مواردی که عدلین میگه یا موثقه مسعدت ابن صدقه که میگه بینه، صریحتن این که اینجا عدلین میگه، اسنان میگه، قرآن هم میگه و اشهدو زوی عدل نوین کن. اگه بنا بشد عدل واحد در موضوعات حجت باشه، وقت ذم دیگری روایات تعدد ذکر شده، این بهتر دلیل بر این است که عدل واحد حجت نیست. همین روایت هم که امروز میخوندیم، میگو اگه یه نفر باشه در سهم خودش، دو نفر همه باشه عادل نباشن در سهم خودش، اما اگه دو نفر عادل باشن وقت برای همه برسه عجیزه. پس معلوم میشه عدل واحد حجت باشد و نافذ. نه این روایت دلیل برخلافشه. این از یه طرف قضیه. ببین چه نوشتیم، قد یقال به عدم حجیته فی الموضوعات و ان کان حجتن فی اثبات احکام شرعیت الکلیه. حالا او در جای خودش، حالا اونجا حجت است یا نه اون محل خودش. و یعید و زاجه بدید و یعید و زالک و یعید و زالک ظهور الموثقه فی حصر ما یثبت به الاشیاء فی الاستبانه و البینه. در موثقه گفت الاشیاء کلها علی هذا الا ان یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. یستبینه که میگه این است که استبانه برای خودم، یعنی یا علم یا یه وثوقی. حال ما بعد مدعی میشیم اگر وثوق و اطمینان باشد که موجب آرامش دل باشد، سکون نفس بیارد، اینم جز استبانه است واقعا، یعنی برای خودم مطلب روشنه. اما تقوم به البینه که عدلش قرار داده، ولو ما وثوقم پیدا نکن، ولو زنده به خلافم داشته باشم، بینه موضوعیت داره. که بینه دیگه وقت از مصادیق استبانه نی، استبانه معنیش نیست، یعنی مطلب بر خودم روشن بشه که احتیاج به تعبد نداشته باشیم. در بینه تعبد ها، اما اونجایی که من یقین دارم، یقین حجیتش ذاتیه، وثوق و اطمینانم اگه باشد به طوری که اغلا او رو مثل علم میدونن، این هم ما میتونیم بگیم که استبانه است، یعنی برای خودم مطلب روشنه، باب تعبد نی، در تعبد نی. اما بینه از باب تعبده. بالاخره این روایت اینجوری میگم و یعید ذلک ظهور الموثقه فی حصر ما یثبت به الاشیاء فی الاستبانه که گفت یستبین لک غیر ذلک ول بینه. ولو کان العدل الواحد حجتا کان اعتبار و تعدد فی شاهده لغوان، تعددش لغو. بعد ما نگفتیم و هذا البیان یجری فی کل مورد کان تعدد و فی شهوده معتبرن. وقتی مثلا در زنا و لواط یه چهار تا شاهد بخواد، واسه معلوم شد یه عادل فایده نداره. اونجا هم که میگه دو تا، معلوم شد یکی فایده نداره. هازا وفی قبال ذلک، در مقابلش بعضی خواستن بگن خبر عدل واحد حجته. دلیلایی که میارن همه رو حجت، خبر ثقه میاد که ما بعد اینو اشکال میکنیم، ثقه با عدل فرق میکنه. حالا ببینید وفی قبال ذلک ما قد یقال به حجیته ایزان، گفتن نه عدل واحد هم حجته. لقیام سیرت العقلا فی جمیع الاعصار والامصار علل عمل به خبر ثقه. اول تمسک به سیره، سیره عقلا این است که در تمام کاراشون خبر ثقه اگر آمد، اگر شما مثلا یه طرفی نماینده‌ای داری مورد وثوقه، ولو عادل هم نباشه، مشروبش هم میخوره، اما بالاخره طرف حساب دونست و بهش اطمینون داری، یه تلگراف میزنه مثلا فرد بگیری 10 میلیون تن بار بفرسی، شما میفرسی، وثوق که پیدا میکنی میفرسی. پس خبر ثقه رو عقلا حتی در امور مهمن بهش اعتماد میکنن. بله، سیرت العقلا فی جمیع الاعصار والامصار علی العمل به خبر ثقه و علیه استقر بناؤهم عملا فی جمیع مسائل الحیات، در تمام مسائل زندگیشون این کارو میکنن. بعدش میگه شما گفتی خبر ثقه در احکام حجته، یه حکم کلی که همه مسلمان ها میخوان عمل بکنن، این به خبر ثقه ثابت میشه. اما یه بطری است مثلا نمیدونیم این حالا آب است یا مشروب، این به خبر ثقه ثابت نمیشه مثلا تو برای تو مورد ابتلاه، این اولویت قطعیه. بله، کیفه و اذا کان خبر الثقه حجتا فی اثبات احکام شرعیت الکلیه مع اهمیتها فالاولویت القطعیه تقتضی حجیته فی الموضوعات ایضا. اولویت قطعی اقتضام که در موضوعات هم حجت بشه. عمده بنای اوغلاست، اوغلا همه زندگیشون رو خبر ثقه و تعبد هم ندارن اوغلا، یعنی همچی نیست که یه روزی یه کنفرانس جهانی تشکیل داده باشن و بگن بیاید بنشینیم خبر ثقه رو حجت قرار بدیم که تعبدن بهش عمل کنیم. نه، اسباب تعبد نی، مطلب براشون که انهو روشن میشه، مصداق استبانه است براشون، برای که نزدیک علمه. بعد ما نشتیم و یشهد و لذالک موارد خاصه در شهر داریم روایات، اینجا پنجش ما ذکر کردیم، باقیش هم باید تتبع کنن آقایون، که میبینیم در روایات دارد خبر ثقه حجته، خبر ثقه در موضوعات هم بوده. ما از این موارد الغای خصوصیت بکنیم و یشهد و لذالک به الغای خصوصیت ما دل على اعتبارهی فی موارد خاصه. یه موارد به خصوصی در شهر داریم که اینا در روایات داره به خبر ثقه اعتماد بکنن، پس معلوم میشه در موضوعات خبر ثقه حجته. حالا از جمله اسباب مثال کم و وثقت سماعه، قال سألته عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها. یه کسی یه دختری رو تزویج کرد یا متعتن گرفت، فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امرأتي وليست لي بينه. یه کسی از بیرون اومد گفت این زنی که تو صیغه کرده این زنی منه، شاهدم ندارم، اما حضرت عباسی زنی منه، مویست اینو گفته، بیانه ندارم اقامه کنم، ولی سطلی بیانه. حالا اینجا داشت رجلون ثقه او غیر ثقه، یا آدم مورد وصول یا غیر مورد وصول، فقال ان هذه امرأتي ولی سطلی بیانه، حضرت عباسی شاهد ندارم، اون زنم. فقال، حضرت در مقام جواب فرمود، این کان ثقتن فلا یقرب ها. اگه اینی که از بیرون اومده، از بیرون اومده مدعی زن شماست، اگه از بیرون اومده ادعا میکنید اگه آدم مورد وثوقیه فلا یقرب ها، این آدم دیگه نزدیک این زن نره. و این کان غیر ثقه فلا یقبل منه، اما اگه غیر مرده و سوغ نی ممکن از اون لاتا محل باشه، اومده از میخواد سر به سر تو بیزاره عذیتت کنه، فلا یقبل منه. بله. حالا این بالاخره این روایت به قاعده اقتضا میکنه که خبر ثقه حجت حتی در زن شما که در اختیار شما در تصرف شما. وصایه جلد 14 صفحه 226 روایت دوم، یعنی گلپایگون شما مردمش میخوان با مردم تهران با مردم اصفهان معامله کنن، خرید و فروش بکنن، اینا در هر کاری میرن بیانه تهیه میکنن یا علم پیدا میکنن. مردم مال دنیا را از همه چیز مهمتر میدونن. یه قازش هم مفتی حاضر نمیده، اما یه وقت میبینید 500000 تومان 1 میلیون تومان سرمایه‌شو میفرسه اصفهان، میفرسه تهران، واسه تلگراف یه ثقه، هیچ حرفیه. سیره فوق سیره. آقا اجازه بدید این روایت اول. و خبر و حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، تا حفص سندش خوبه، حفص هم ظاهرا خوبه، عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یشتر الامه من رجل، یه کسی یه کنیز رو از مردی میخره. کنیزی که آدم میخره باید استبراء بکنه، یعنی به اندازه یه حیز ازش اجتناب کنه که یه وقتی اگر مثل آبستنی نباشه مثلا. یشتر الامه من رجل، فیقول انی لم اتعها، اون شخص میگه من پیشش نرفتم، یعنی استبراء نمیخواد، خلاصه من وضعش نکرد. اینجا بپذیریم ازش، یه حکم استبراء رو باید عمل کنیم. فقال، حضرت فرمود این وثق بهی فلا بأس ان یأتیها، اگه به این حرف یادم به یادم وثوق داره لازم نیست پیشی کنیز، اشکال نداره پیشی کنیز بره، یعنی استبراء دیگه نمیخواد. با اینکه کنیزی که میخری استبراء واجبه، اما در صورت که طرف خبر میده میگه من پیشش نرفتم، این وثوق ایداری قولش حجته. وسائل جلد 14 صفحه 503. به این مضمون چند تا روایت دیگه هم هست در باب استبراء عمل، من اینا رو دیگه ذکر نکردم. اینجا من نوشتم و نحوه غیره فراجه، تو همون باب چند تا روایت دیگه هم هست. روایت سوم، صحیحت و هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی مسئلت العزل عن الوکاله. روایتش مفصل، همین تیکه آخرش رو ما نقل کردیم. یه کسی رو وکیل میکنم، میگه که حالا که شما وکیل شدی از طرف طرف، شما مشغول کارت باش تا اینکه یا طرف بهش خودش بیاد بگه شما دیگه معزولی، یا یه صیغه خبر بیارد بگه تو معزول شده. بله، فی مسئله العزل عن الوکاله. قال علیه السلام نعم، این نعم به جلو میخورد، یعنی بله وکیل همطور ادامه میدهد وکالتشون. ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس، اگه وکیل شد از طرف بعد از مجلس ایستاد و رفت سراغ کارش، فامرهو مازن ابدن، امرش نافذ است همیشه، والوکالتو ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله، تا بهش برسد خبر عزل از وکالت به ثقتن یبلغو یا یبلغو، یه ثقه‌ای بهش ابلاغ کنه، او یشافه بالعزل عن الوکاله، یا این که مشافهتن خود موکل بگه من دیگه عزلت کردم. پس معلوم میشه خبر ثقه مثل این خود او طرف بگه در عزل وکاله. ایسته تو روایت، حالا انشاءالله باقیشم برای فردامون. صلی الله علیه و سلم. Thank you.